بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه اول از مبحث حقوق اشخاص نسبت به اموال از کارگاه حقوق مدنی دو رو در خدمتون هستیم. در واقع میشه جلسه ششم از حقوق مدنی دو. عرض کردیم خدمتون در جلسه اول که حقوق مدنی دو در سرفصلش مبحث اموال و مالکیت آمده، یعنی بخشی از مباحث مربوط به اموال است و بخشی از مباحث مربوط به مالکیت است. درصورتی که همونجا خدمت رو عرض کردیم مالکیت رو به اشتباه آوردن و بایستی میگفتن حقوق اشخاص بر اموال، چرا که ما در مدنی دو بعد از بحث اموال بحث حقوق اشخاص بر اموال رو مطرح میکنیم که یکی از این حقوق مالکیت هم خواهد بود و الا اشخاص نسبت به اموال حقوق دیگری هم خواهند داشت. بنابراین اسم این در واقع جلسات رو، تیترش رو قرار میدیم حقوق نسبت به اموال، که بدانید تمام این مباحثی که طی جلسات آتی خدمتون عرض خواهد شد در واقع حقوق نسبت به اموال هستند. حالا یه مقداری که توی این جلسه توضیح بیشتر دادم قطعا متوجه میشید که چرا من این نام رو انتخاب کردم. خب ابتدا بگیم که مال رو تعریف کردیم و انواع اقسام مال رو هم گفتیم. اگر جلسات اموال رو گوش ندادید حتماً ویس هاش رو گوش بدید و بعدن بیاید سراغ این جلسات، چون واقعا پیش نیاز حقوق نسبت به اموال این هستش که شما مال رو بشناسید و انواع اقسامش رو بدونید چی هست که بعدن حقوق نسبت به اونها رو بتونید به خوبی درک بکنید. خب حق همونطور که در مدنی یک اگر ویس ها رو گوش داده باشید گفتیم حق در معنای کلی سلطه، اختیار و امتیازیه که شخص بر چیزی داره. سلطه و اختیار و امتیازی که یک شخص بر چیزی داره رو بهش میگیم حق. حالا اون چیز ممکنه که یک مال باشه، ممکنه این سلطه و اختیار رو بر یک انسان داشته باشه، یا این سلطه و اختیار رو بر یک اثر داشته باشه. این رو ما بهش میگیم حق. پس حق در واقع سلطه و اختیار و امتیازی که شخص بر چیزی داره. شخص هم که دیگه در مدنی یک گفتیم منظورمون هم شخص حقیقی یعنی انسان زنده و هم شخص حقوق است. خب این حق که داریم ازش صحبت میکنیم دو قسمت تقسیم میشه، یکی حق مالی است و یکی حق غیر مالی. حق مالی حقی است که قابل تبدیل شدن به پوله و ارزش اون قابل سنجش با پول هست. به اصطلاح حقوقی میگن قابل تقویم به پول هست، یعنی مقوم به پول میشه و قطعا این حق مرتبط با اموال اشخاصه. مثلا حق مالکیت بر تلفن همراهی که الان دست شماست، حق مالکیت بر خودروی شما یا حق مالکیت بر کتابتون، اینها میشه حق مالی. چرا؟ چون این حق قابل تبدیل شدن به پوله، این مالکیت قابل تبدیل شدن به پوله. چون شما وقتی میتونید کتاب رو بفروشید میتونید پول بگیرید در ازاش، یا خودرو رو بفروشید پول در ازاش میگیرید. بنابراین حقوقی که قابل تبدیل شدن به پول هستند رو ما بهش حق مالی میگیم. حق مالکیت قابل تبدیل شدن به پوله. وقتی من حق مالکیت بر این تلفن همراه رو دارم میتونم من بفروشمش و این حقم رو تبدیل به پول بکنم. خب اما چند تا نکته زیر مجموعه حق مالی. نکته اول این که حق مالی قابل نقل و انتقال به دیگری است، مثل حق مالکیت که یکی از حقوق مالی است و بعد همه مصادیقش رو میگیم. این حق قابل نقل و انتقاله، به دو صورت هم منتقل میشه. اصلا انتقال در حقوق ما دو صورته، یا انتقال انتقال یک حق، انتقال حق مالی یا به صورت ارادی است یا به صورت قهریه. انتقال ارادی موقعی است که شخصی با اراده خودش در قالب انعقاد یک قراردادی، یک عقدی، حق مالی خودش رو منتقل میکنه. مثلا شخصی حق مالکیتی که بر خودروش داره رو طی یک قرارداد بیع به صورت اختیاری میره اون بیع رو منعقد میکنه، به دیگری منتقل میکنه. یا مثلا شخصی حق مالکیتی که بر روی کتابش داره میاد از طریق عقد هبه به دیگری هدیه میده، حتما نیازم نیست پول بابتش بگیره. که میگیم قابل انتقال است، نه اینکه پول بابتش حتما بگیره عوض دریافت کنه، نه، قابل انتقاله حتی غیر معوض. بنابراین حق مالی قابلیت انتقال به دیگری رو داره. حالا یا این انتقال ارادی است که گفتم و این ارادی یا معوض یا غیر معوض فرق نمی کنه. البته این نکته مهم آزمونی هم بگم که حق مالی اصولاً قابل انتقال ارادی است، اصولاً، یعنی در بعضی موارد استثنایی میشه که قابل انتقال ارادی نیست. یه مثال براتون بزنم، مثلا حق شفعه یک حق مالی است. چرا؟ چون در ازای اون پول میتونید دریافت بکنید، یعنی این حق دارای ارزش هست، قابل سنجش با پوله. حق شفعه مبسوط در مدنیه 8 میگیم. یه توضیح اجمالی بدم باهاش آشنا بشید. موقعیه که دو نفر در یک مال غیر منقول قابل تقسیمی شریک باشند. دو نفر در یک مال قابل تقسیم غیر منقولی شریک باشند و یکی از این شرکا بیاد حصه خودش رو، اون سهم خودش رو از طریق عقد بیع به دیگری واگذار بکنه. مثلا فرض کنید من با شما در یک منزلی سدونگ سدونگ شریک هستیم، بعد من میام سدونگ خودم رو میفروشم به آقای ایکس. شما که شریک منی متوجه میشی، میگه آقا چرا به خود من نفروختی، من خودم ازت میخریدم. میگم دلم میخواست به یک شخص دیگری بفروشم. حالا اینجا این شما که شریک من محسوب میشی، چون این شرایط حق شفعه وجود داره، یعنی مال غیر منقول بوده، قابل تقسیم بوده، انتقال حصه من از طریق بی بوده و ما دو شریک هستیم، نه بیشتر، این حق رو داری که بیای به استناد حق شفعه، حقی که برای شما ایجاد شده، معامله من رو از بین ببری و با پرداخت اون سمن به کسی که خریده، به آقای ایکسی که خریده، اون سدونگ رو تملک بکنی. این میشه حق شفعه که در مدنیه 8 کاملا توضیح خواهیم داد. حالا حق شفعه برای شما، حق شفعه ایجاد شد و میتونستی این کارو بکنی، بری و اون سدونگ رو تملک بکنی با پرداختش. آیا این حقت رو میتونی بفروشی به یک دیگه، واگذارش بکنی به شخص دیگه یا هبه بکنی به شخص دیگه، به صورت ارادی منتقلش بکنی؟ خیر. بانک یک حق مالی است اما قابل انتقال ارادی نیست. بنابراین میگیم حقوق مالی، حق مالی اصولاً قابل انتقال ارادی هست، اما در بعضی از موارد استثنایی مثل حق شفعه قابل انتقال ارادی نیست. پس اصل بر این است که حقوق مالی قابل انتقال، مگر در موارد استثنایی. خب اما گفتیم حق مالی هم از طریق انتقال ارادی و هم از طریق انتقال قهری امکان انتقال اون به دیگری هست. انتقال قهری زمانی است که شخص در انتقال حق مالی خودش به دیگری هیچ اراده ای نداره. دقت کنید، هیچ اراده ای نداره. در این انتقال قهرن بدون اختیار شخص حق مالیش به دیگری منتقل میشه. فرض کنید یه آقای مالک یک خودروی پژوه، بعد فوت میکنه. خب یه حق مالی نسبت به این خودروی پژو داره، مالکشه. این حقه به صورت قهرن بدون اینکه اصلا خودش تمایل داشته باشه به وراث اون منتقل میشه. اینو ما بهش میگیم انتقال قهری. انتقالی است که ناشی از اراده شخص نباشه، به صورت قهری منتقل بشه. خب حالا دقت کنید، لازم به ذکره که حق مالی نکته مهم همیشه قابل انتقال قهری است و استثنایی نداره. یعنی حق مالی اصولا قابل انتقال ارادی بود، اما در خصوص انتقال قهری مطلقا قابل انتقال قهری است و هیچ استثنایی نداره. همیشه قابل انتقال قهری، حتی حق شفعه. حق شفعه هم به ارث منتقل میشه به وراث، حتی حق شفعه. خب نکته بعدی این که حق مالی قابل اسقاطه، چه اون حق مالی در واقع یک حق مالی که قابل ارزش هست و داد و ستد هست، این حق قابل اسقاط هست. یعنی دارنده حق میتونه از اون صرف نظر بکنه. حالا دقت کنید، در اصطلاح حقوقی به صرف نظر کردن از حق مالی در بعضی از مواقع اصطلاح اعراض رو به کار میبریم و در بعضی مواقع اصطلاح ابراء رو به کار میبریم. ابراء کرده، اعراض کرده. تفاوتش هم در تفاوت اون حق مالی است. شما توضیح خواهیم داد که حقوق مالی تقسیم‌های متعددی دارن. حق مالی رو در یک تقسیم بندی ما تقسیم می‌کنیم به حق عینی و حق دینی. وقتی یک شخصی از حق مالی خود که دینی است بگذرد و اسقاطش بکنه، میگیم ابراء کرده. اصلا ابراء ذمه همینه، یعنی کسی که مدیون بوده رو ذمه‌اش رو بری کرده. بنابراین اگر شخصی آمد از حق مالی خودش که یک حق دینی است گذشت کرد و اون رو اسقاط کرد، میگیم ابراء کرده حق مالیش رو. اما اگر اون حق مالیش عینی بود، یعنی نسبت به یک مال بود نه به یک دین، نسبت به یک مال ملموس بود، اینجا میگیم از حق خودش اعراض کرده. مثلا فرض کنید یک شخصی یک خودکاری داره و مالک اون خودکار هست، خریداریش کرده، مالک اون خودکاره، بعد میاد اون خودکار رو میذاره در مسیر، در مسیر رفت و آمد دانشجو، و میگه این مال هر کی که پیداش کرد. در واقع از مالکیت خودش بر این مال اعراض میکنه، حق مالی خودش رو اعراض میکنه. بنابراین حق مالی قابل اسقاطه که دو تا اسم داره. اگر حق مالی ما عینی باشه بهش میگیم، به اون اسقاط حق میگیم اعراض، و اگر حق مالی ما دینی باشه به اون اسقاط حق میگیم ابراء. دو تا اصطلاح تو ذهنتون باشه. نکته بعدی این که حق مالی اصولا قابل توقیف توسط طلبکاره. ببینید مثلا شخصی 100 میلیون تومان بدهکاره، بابت یک معامله 100 میلیون تومان بدهکاره، به موجب حکم دادگاه هم محکوم شده به پرداخت این 100 میلیون تومان. حالا طلبکار میتونه بیاد حق مالکیت اون شخص بر منزلش رو توقیف بکنه، که در اصطلاح عامیانه میگن برو خونهشو توقیف کن، برو ماشینشو توقیف کن. ماشینش رو توقیف کن یا خونهشو توقیف کن، یعنی حق مالکیتی که او بر این منزل یا بر این خودرو داره رو توقیف کن برای طلب وصولت. بنابراین حق مالی اصولا قابل توقیف، یعنی اصل بر اینه که میشه توقیفش کرد. اما بعضی از حقوق مالی استثناءً قابل توقیف نیستن. این که گفتیم اصولاً چون استثناءهایی هم داره. اگه بگیم مطلقاً یعنی دیگه هیچ استثنایی نداره. اما داریم میگیم حقوق مالی اصولاً قابل توقیفه. حالا مورد استثنایی چیه که نمیشه توقیف کرد؟ این همون حق شفعی که قبلاً هم گفتیم. حق شفع قابل انتقال ارادی نیست، قابل توقیف هم نیست. کسی دیگه نمیتونه از اون استفاده بکنه، فقط خود شفیع میتونه از اون استفاده بکنه. بنابراین حق مالی اصولا قابل توقیفه، مگر در موارد استثنایی، با اینکه یک حق مالی است اما قابل توقیف نیست و قانونگذار این رو تصریح کرد. خب این در خصوص نکات کلی در خصوص حق مالی. حالا حق مالی خودش اقسامی داره که این اقسامش رو یه دو سه دقیقه پیشم گفتم خدمتون. این رو بعد از اینکه حق غیر مالی رو توضیح دادم خدمتون انواع اقسامش رو میگم. پس بحث ما از اینجا آغاز شد که آقا حق دو مدله، یا حق مالی است یا حق غیر مالی. حق مالی گفتیم حقیه که قابل تبدیل شدن به پول، ارزش اون قابل سنجش با پول هست. اما حق غیر مالی که الان داریم میگیم حقی است که قابل تبدیل شدن به پول نیست و ارزش اون قابل سنجش با پول نیست، پس قابل تقویم نیست به اصطلاح حقوقی. و جالبه که حق غیر مالی مرتبط با اموال نیست، مرتبط با شخص انسانه، نه اموال انسان، با خود انسانه. مثل چی؟ مثل حق ابوت. حق ابوت یعنی حق ولایت پدر بر فرزندش، که اگر مدنی یک رو گوش بدید میگفتیم ولایت قابل اسقاط نیست. هیچ کس نمیتونه بگه من دیگه ولایتی بر فرزندم ندارم. نه، گفتیم اصلا حق غیر مالی است و حقوق غیر مالی اساسا غیر قابل اسقاطن. یا مثلا حق زوجیت. حق زوجیت یه حق غیر مالیه. مثلا الان شخصی ازدواج کرده و زنی همسرشه، همین الان بگه حق زوجیتم رو اسقاط کردم، تو آزادی زن. نه، شرایط داره، بایستی طلاق جاری بشه، داستان داره، همینطوری که نمیشه از این حق گذشت. اصلا این حق قابل اسقاط نیست. حق طلاق، حق طلاق هم یه حق غیر مالیه. ببینید چرا اینا رو میگیم حقوق غیر مالیه؟ بخاطر که قابل تبدیل شدن به پول نیست، ارزشی کسی بابتش نمیده. اینها حقوقیه که مرتبط با خود شخص انسانه، حقوق شخصیشه. حق فسخ نکاح، این هم حق غیر مالی. حق حضانت، نگهداری بچه. مگه میشه حق حضانت رو اسقاط کرد یا فروخت؟ البته الان توضیحاتشو میدم. یا حق تعیین وصی، یا حق شخص بر اسم کوچیکش. اینا همه حقوق غیر مالی هن. چرا؟ چون پول از اونها به دست نمیاد و قابل تقویم به پول نیستن. خب حالا نکاتش. حق غیر مالی اصولا غیر قابل انتقالن، دقیقا برعکس حقوق مالی که اصولا قابل انتقال بودن، قابل انتقال ارادی بودن، و قابل انتقال غیر ارادی که مطلقا حقوق مالی گفتیم قابل انتقال قهری هستن به صورت مطلق، اما در خصوص ارادی گفتیم اصولا قابل انتقال ارادی هستن. در خصوص حق غیر مالی میگیم اصولا غیر قابل انتقالن، حالا چه ارادی چه غیر ارادی فرقی نمیکنه، اصولا غیر قابل انتقالن. تو موارد استثنایی قابل انتقال میشن، مثل همین حق حضانت که گفتم توضیحشو میدم. اگر جدایی بین پدر و مادر حاصل بشه، میدونید که برای نگهداری بچه طبق قانون حمایت خانواده تا 7 سالگی مادر اولویت داره، از 7 سالگی تا بلوغ پدر اولویت داره. حالا این پدر و مادر میتونند تو این مدت هایی که هر کدوم اولویت دارن با هم توافق کنن حق حضانت رو به دیگری منتقل بکنن. متوجه شدید؟ مثلا فرض کنید که مادر تا 7 سالگی بچه حق حضانت کودک بر عهده مادر هست، اولویت با مادره، بعد مادر میاد توافق میکنه با پدر و میگه که من میگذرم از این حق، حقم رو ساقط میکنم و میخوام این حق رو انتقال بدم به پدرش که پدرش بزرگش بکنه در این بازه‌ای که مختص من مادر هست و این قابل انتقاله. بنابراین این حق حضانت از معدود حقوقی است که قابل انتقاله. یا مثلا حق نگهداری فرزند صغیر توسط وصی. ولی قهری گفتم در مدنی یک، اگر فایل صوتیش رو گوش بدید تو بحث وصی و وصایت، گفتیم ولی قهری میتونه برای نگهداری فرزندان صغیرش برای بعد از فوت شخصی رو به عنوان وصی تعیین بکنه. و گفتیم اگر اون صغیر مادر نداشته باشد، وصی است که با اراده متوفا بعد از فوت او داره بچه هاش رو نگهداری میکنه. پس حق نگهداری بچه ها برای بعد از فوت، این یه حق غیر مالی است که داره متوفایی که هنوز زنده است، وصیت کننده ما موسی یا موسایی که گفتیم و داره وصیت میکنه، این حق نگهداری فرزند رو میتونه از طریق قرارداد به دیگری برای بعد از فوتش، از طریق قرارداد وصایت که البته تو بحث قرارداد بودن یا ایقاع بودنش بحث هست، منتقل بکنه. خب بنابراین در موارد استثنایی حق غیر مالی قابل انتقاله، وگرنه اصولا غیر قابل انتقاله. نکته بعدی این که حق غیر مالی اصولا غیر قابل اسقاطه. هیچ کس نمیتونه حق ولایت خودش بر فرزندش رو ساقط کنه. هیچ کس نمیتونه حق زوجیتی که بر همسرش داره رو در جا ساقط بکنه. هیچ کس نمیتونه حقی که بر نام کوچکش داره رو ساقط بکنه، بگه دیگه این نام کوچک من نیست. نه، اصلا این حقوق غیرمالی قابل اسقاط نیستن، اصولا قابل اسقاط نیستن، مگر در مواردی بسیار استثنایی، از جمله این که حق فسخ نکاح. حق فسخ نکاح این قابل اسقاط هست. یک شخصی میاد در قرارداد نکاحش حق فسخش رو اسقاط میکنه یا بعد از اون اسقاط میکنه، با اینکه یک حق غیرمالی است اما قابل اسقاط هست. نکته سوم در خصوص حق غیر مالی اینه که حق غیر مالی توسط طلبکار به هیچ وجه قابل توقیف نیست. برعکس حقوق مالی که گفتیم حق مالی اصولاً توسط طلبکار قابل توقیفه، حق غیر مالی مطلقاً قابل توقیف توسط طلبکار نیست. یعنی اگر یک کسی پولی رو از دیگری میخواد، نمیتونه بره بگه من حق ابوتت رو مثلا توقیف میکنم. اصلا چجوری میشه توقیفش کرد؟ نکته چهارم هم در خصوص حق غیر مالی اینه که حق غیر مالی مخصوص اشخاص حقیقی، یعنی انسانهای زنده هست، و اشخاص حقوقی اصولاً نمیتونن حق غیر مالی داشته باشن. در برخی موارد استثنایی ممکنه که حق غیر مالی داشته باشن، اما اصولا نمیتونن حق غیر مالی داشته باشن. حالا اون موارد استثنایی مثل چیه؟ مثل داشتن نام، یه حق غیر مالی است، یا داشتن اقامتگاه، حق داشتن اقامتگاه. اینها حقوق غیر مالی هستند که هم میتونه برای اشخاص حقیقی باشه و هم میتونه برای اشخاص حقوقی باشه، اما کلن حقوق غیر مالی مخصوص اشخاص حقیقی و انسانهای زنده است و اصولا اشخاص حقوقی نمیتونن حقوق غیر مالی رو داشته باشن. خب ما انشالله جلسه بعدی اقسام حقوق مالی رو میگیم، همراهی بکنید انشالله که بتونید مباحث رو یاد بگیرید. اگر که دوست داشتید سایر مباحث مدنی یک و همچنین مباحث دیگه‌ای که به عنوان کارگاه مطرح میشه رو گوش بکنید، حتما از کانال این جانب استفاده بکنید، کانال حقوقی استاد رضازاده، رضازاده آندرلاین جاج، انشالله حتما بهره کافی رو خواهید برد. موفق و پیروز باشید.